رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده ارجمند، نور محمد خوزاده هستم در استودیای رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری شامگاهی پنجشنبه 27 فوریه. در آغاز سرخط خبرها، روز پنجشنبه پارلمان اوکراین نخست وزیر و اعضای کابینه نوی اوکراین را به تصویب رساند. نورسلطان نظربایف از مردم کشورش خواست که بر ضد چالش های اغوا انگیزان قرار بگیرند و رحمت الله ظاهروف میگوید که عریضه شکایتی نزدیکان محمد رحیم سعیدوف با طلب 11500 سومان جبران طرح بدنامسازی او میباشد. تفصیل خبرها، روز پنجشنبه پارلمان اوکراین ارسنی یاتسنیوک یکی از رهبران بالا مقام تظاهرات اخیر ضد دولتی را با اکثر آرا نخست وزیر این کشور انتخاب کرد. پارلمان همچنین اعضای دیگری کابینه را به تصویب رساند. یاتسنیوک اظهار داشت که موافقت نامه همکاری با اتحادیه اروپا را امضا میکند، ولی گفت که کیف همکاری با روسیه را نیز میخواهد. یاتسنیوک قول داد که حکومت وی از تمامیت ارضی اوکراین دفاع خواهد کرد و گفت که قرم قلمرو اوکراین باقی خواهد ماند. ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری برکنار شده اوکراین روز پنجشنبه در پیام از روسیه خواسته است که امنیتی وی را تأمین کنند. یک مقام رسمی روسیه گفت که این درخواست یانوکوویچ پذیرفته شده است و امنیت شخصی یانوکوویچ در قلمرو روسیه تأمین خواهد شد. مقامات رسمی روسیه همچنین خبرهای مطبوعاتی را در این باره که ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری برکنار شده اوکراین در آسایشگاه کرمل در نزدیکی مسکو به سر میبرد رد کردند. دمیتری پسکوف سخنگوی کرمل گفت وی درباره محل اقامت یانوکوویچ معلومات ندارد، ولی روسیه وی را همان رئیس جمهوری قانونی اوکراین میداند. الکساندر تورچینوف اجرا کننده مقام ریاست جمهوری درخواست کرد که بعد از با تصرف خود در آوردن بناهای پارلمان و حکومت محلی قریم در شهر سیمفروپول از طرف مردان مسلح نامعلوم، مردم آرامی را رعایت کنند. این افراد مسلح نامعلوم همچنین پرچمهای روسیه را در بالای این دو بنا نصب کردند. الکساندر تورچینوف غصب این دو بنا در مرکز سیمفروپول را محکوم کرد و آن را کار جنایت پیشگان نظامی نامید و همچنین روسیه را بر ضد تجاوز نظامی با قریم هوشدار داد. آرسن آواکوف وزیر کارهای داخلی اوکراین که اکنون نو به تصویب رسید گفت که نیروهای این وزارت و پلیس به حالت آمادگی مکمل محاربوی در آورده شدند. این در حالی است که افراد مسلح آنگونه که گفتیم در سیمفروپول دو بنا را به تصرف خود در آوردند. ادامه خبرها، نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان از مردم کشورش خواست که بر ضد چالش های اغوا انگیزان قرار بگیرند و ضمن سخنان خود در جلسه شورای امنیت قزاقستان گفت که نظام قانونی اساسی کشور استقلال دولتی و تمامیت ارضی را بعضی نیروهای خرابکار با چالش میکشند و آن را در نوشته های اینترنت و مطبوعات اجتماعی دیدن ممکن است. و گفت که وقتای اخیر شیوه های تاثیرگذاری و تجهیزات اطلاعاتی تغییر یافته است. این سخنان نظربایف در حال صدا داد که در جمهوری مختار قریم اوکراین مناسبات میان اهالی جانبدار روسیه و اهالی جانبدار اوکراین شدت گرفته است. رحمت الله ظاهروف رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان میگوید که عریضه شکایتی نزدیکان محبوس زندان پایتخت محمد رحیم سعیدوف با طلب 11500 سومانی جبران یک طرح مخصوص بدنامسازی شخصی او میباشد. رحمت الله ظاهروف 27 فوریه به رادیوی آزادی در این باره خبر داد. این در حالی است که مولودخان سلیخوف وکیل مدافع نزدیکان محبوس محمد رحیم سعیدوف گفت که عریضه شکایتی علیه رحمت الله ظاهروف در مورد خبری بر دروغ مرگ محمد رحیم در زندان را روز پنجشنبه بعد دادگاه ناحیه سینا ارسال خواهند کرد و طلب دارند که برای رسانیدن ضرر معنوی ظاهروف همین مبلغ یعنی 11500 سومانی جریمه دهد. انتظار می رود که پارلمان اروپا روز پنجشنبه در اجلاس خود در استراسبورگ مقررات ویزا یا روادید را برای شهروندان مولداوا از میان بردارد و شهروندان مولداوا حق رفت و آمد بی روادید با کشورهای عضو پیمان شنگن را پیدا کنند. گروه های مذهبی در پاکستان در همایش در شهر لاهور ائتلاف ضد طالبان تشکیل کردند. این گروه ها که اکنون پیروان جنبش بریلوی سنی می باشند، روز چهارشنبه از مقامات رسمی پاکستان خواستند که طالبان و جانبداران آنها را دشمن اعلان کنند. و وزارت تندرستی تاجیکستان می گوید معرکه واکسین زنی کودکان از بیماری پالیومیلید یا فلج کودکان را در نواحی ولایت بدخشان 70% اجرا کردند. خبرهای جهان و تاجیکستان را می شنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی می توانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
مرچوی آزادی در فصل زمستان ایواز شدن.
بله، از 27 اکتبر تا آخرهای مرد.
ننویسیت هم در خاطر میموند.
از هفته شام تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاهی 7475
و 11975 کیلوهرتز.
خیلی آسان. 74, 75 و 11, 9, 75.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در ماهواره های عزیزت و
از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
همچنین آزادی را در اینترنت و تلفن های هوشمند نیز پیدا کنید.
پشیمان نمی‌شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. گردانندگی آن را من نور محمد خالزاده بر عهده دارم. در این برنامه برای پخش این مطالب را آماده کرده ایم. صبح روز پنجشنبه در سیمفروپول قریم افراد مسلح نامعلوم بنای پارلمان و حکومت محلی را ضبط کردند. بریس کاوالچوک رهبری ریاست شرکت اینتر و آی‌ای‌اس روسیه قرضهای برق تاجیک از نیروگاه سنگتودایگ را با مقامات تاجیکستان بررسی کرد. و نوار گفتگوی نخست وزیر ترکیه با پسرش درباره مبلغ‌های پنهانی نارضایتی‌ها به بار آورده است. برنامه را با مصاحبه ها و گزارش های خبری ادامه می دهیم. آرسن اواکوف اجرا کننده مقام وزیری کارهای داخلی اوکراین که اکنون چند لحظه پیش در پارلمان مقامش به تصویب رسید گفت که نیروهای این وزارت و پلیس به حالت آمادگی مکمل محاربوی در آورده شدند. این در حالی است که افراد مسلح نامعلوم در سیمفروپول بنای حکومت و پارلمان قریم را به تصرف خود در آوردند. آقای اواکوف میگوید که نیروهای امنیتی اطراف این دو بنا را به محاصره گرفتند. آناتولی مهلیوف نخست وزیر قریم میگوید که یک گروه 50 نفری افراد مسلح صبح روز پنجشنبه پاسبانان این دو بنا را بدون زد و خورد برکنار کردند و به بنا داخل شدند. آنها پرچم‌های روسیه را در بالای بنا آویختند و کارمندان حکومتی را از ورود به داخل بنا پیشگیری کردند. کسی آسیب ندیده است. این پیشامدها بعد از برکناری ویکتور یانوکوویچ از مقام ریاست جمهوری و نگرانی‌های روزافزون از جدایی خواهی یا جدایی طلبی رخ داده است، زیرا در این نیم جزیره بیشتر اهالی جانبداری روسیه به سر برند. در مصاحبه با ولادیمیر پریتولا روزنامه‌نگار مستقل اوکراینی در سیمفروپول قریم پرسیدم بعد از تصرف بنای پارلمان و حکومت قریم وضع در سیمفروپول چگونه است؟
وضع خیلی متشنج و حتی من می توانم بگویم که خطرناک است. وضع شهر آرام به نظر می رسد. در محلات مرکزی کارمندان پلیس چندان زیاد نیستند. نقلیات در مرکز شهر حرکت نمی کند و آدمان را به سوی پارلمان راه نمی دهند. ولی یک گروه جانبدار روسیه تقریبا عبارت از 100 نفر با زوری به بنای پارلمان در آمدند. اظهارات خطی یانوکوویچ رئیس جمهوری برکنار شده را قرائت کردند و می گوید که به سر قدرت برمیگردد و همه قرارهای حکومت کنونی اوکراین را بیکار میکند. وی تا حال خود را سرفرماندهی نیروهای مسلح اوکراین میشمارد و میگوید که ستاد مرکزی نیروهای مسلح را به سواستوپول انتقال میدهد. وی میافزاید با فرمان خود بانک مرکزی و ساختارهای دیگر ملی را به سواستوپول کش میدهد. وی همچنین گفت که برای کمک به روسیه مراجعه میکند. این سخنان را فعالان جانبدار روسیه با کفزنی پذیرایی کردند. حالا یک گروه نمایندگان پارلمان قریم و اعضای هیئت رئیسه یا پرزیدیوم پارلمان در داخل با ولادیمیر کنستانتینوف رئیس پارلمان گویا جلسه برگزار میکنند و در آن استقلال قریم را بررسی میکنند.
آقای پریتولا، افراد مسلحی که وارد دو بنا شده اند از کدام نیروها نمایندگی میکنند؟ از ویکتور یانوکوویچ یا آنها نظامیان روسیه هستند؟
Неизвестно пока, кто эти люди, они сами не выходят, не общаются с журналистами.
Холо малум нест ки ин афрод кианд, онхо худашон ба берун нами оянд ва бо рӯзноманигорон соҳбат намекунанд. Онхо нахостанд бо нахозвазири Крим вориди музокира шаванд. Вай омад ки бо онхо соҳбат кунад ва фаҳмад ки ин афроди мусаллаҳ чӣ мехоҳанд. Онхо гуфтанд ки солиҳати анҷоми музокираро надоранд. Вале раиси парлумон ва ҳайати раиси парлумони Кримро ба бинои парлумон иҷозат доданд. Бино ба маълумоти Рустам Темиргалиев, муовини нахозвазири Крим, ин афрод خود را گروهی دفاع از اهالی روزبان قریم معرفی کردند. حالا در بنای پارلمان و حکومت قریم تقریبا 50-60 نفری از این افراد جای گرفتند. آنها اسلحه و مهمات زیاد جنگی دارند. یکی از شاهدان عینی این حرف را به من گفت. آنها در یک اتوبوس آمدند و با آنها یک ماشین کماز هم آمده است که پر از اسلحه و مهمات بوده است.
کماز، بزرگ автомобиль грузовой, на котором было оружие и боеприпасы.
کارشناسان چی میگویند؟ آیا امکان دارد که این افراد مسلح زیر فشار به تصمیم گیری های جلسه پارلمان تاثیر گذارند؟
С одной стороны, это есть такая версия, что, конечно, что это будет определенный нажим на решение, конечно.
Аз як су ин гуна пешбиниҳо ҳаст ки зери фишор террористҳо тасмимҳоро ба нафи худ ҳал мекунанд. Аз суи дигар коршиносон истисно намедонанд ки раҳбарияти парлумони Крим аз ин ҳамлаи афроди мусаллаҳ огаҳ буданд ва бо онҳо иртибот доранд. Вале ин шояд як амалиёти муҳим барои бозгардонидани Виктор Янукович ба сари қудрат бошад, яъне аз роҳи доман задани нооромиҳо дар Крим ва дар қисматҳои ҷануби ва шарқии Украина. Истисно намедонанд ки шояд дар паси ин амалиёт کدام نیروهای مخصوصی امنیتی روسیه هم قرار داشته باشند، ولی این یک نظر است و آن را کارشناسان مختلف و مفسران مختلف به زبان می آورند. حالا معلومات رسمی خیلی کم است.
در رابطه با چنین وضع پیش آمده، حکومت مرکزی اوکراین در کیف چه تدبیرها می اندیشد و حکومت محلی چی می گوید؟ اونها هم تدبیرهای می اندیشند؟
Как сообщил премьер-министр Крыма Анатолий Могилев, то создан специальный штаб, координационный штаб для освобождения.
Он гуна ки Анатолий Могилев, нахозвазири Крим, хабар дод, ситоди вижаи раҳои ин ду бино ташкил шудааст. Ба ин ситод нирӯҳои интизомӣ дохил шудаанд. Аз Киев ҳам нирӯҳои тақвиятӣ меоянд. Ҳоло дар ин бора тасмими мушаххас нест, вале Турчинов, иҷрокунандаи мақоми раёсати ҷумҳурии Украина, бо раҳбарони ниҳодҳои низомӣ ҷаласае баргузор кардааст. Ҳоло Турчинов изҳор дошт, ки ҳар гуна ҳаракати техникаи низомии Русия дар қаламрави Украина таҷовузи низомӣ арзёбӣ мешавад. Ва баъд аз он зиреҳпӯшҳои Русия, ки аз воҳидҳои низомии худ дар Симферополь аз қитъаҳои худ хориҷ шуда буданд, дубора ба ҷойҳои худ баргаштанд.
Военные БТРы, которые двигались из их частей в сторону Симферополя, вернулись в места дислокации.
Мусоҳибаи моро бо Володимир Притула, рӯзноманигори мустақили украинӣ дар Симферополи Крим мешунидед.
Шумо ҳар ҷое ки ҳастед, мо ҳам он ҷоем. Сомонаи Озодӣ дар Моймир ва Фейсбук.
Биёед ҳамдигарро пайдо кунем. Охирин хабарҳои Тоҷикистон аз мо, шарҳу назар аз шумо, суҳбати гарм аз таҳаввулоти ватан.
Дар Фейсбук ва Моймир Озодиро ҷустуҷӯ кунед, то аз рӯйдодҳои Тоҷикистон бехабар намонед.
Идомаи маҷаллаи хабарӣ. روزی پنجشنبه بریس کوالچوک رهبری ریاست شرکت اینتر رعای اس روسیه برای بازدید کاری یک روزه وارد تاجیکستان شد. هدف از این بازدید بررسی قرضهای شرکت برق تاجیک از نیروگاه سنگتوده یک است که 75% سهمیه های آنها را رعای اس روسیه در اختیار دارد. قرض برق تاجیک همچون خریداری یگانه برق سنگتوده یک تا 1 اکتبر سال 2013 با 81.4 میلیون دلار امریکا برابر بود. با همکارم عبدالله اشروف که بازدید بریس کوالچوک را در شهر دوشنبه پیگیری کرده است، مصاحبه انجام دادم و نخست از او درباره وضع پیش آمده و هدفهای سفری بریس کوالچوک پرسیدم.
بریس کوالچوک رهبر شرکت اینتر رای سی روسیه که امروز با سفر کوتاه در تاجیکستان قرار داشت که مسئله مشکلات قرضداری شرکت برق تاجیک در نزد نیروگاه سنگتوده یک را بررسی کرد. سر اول بریس کوالچوک با رهبر شرکت برق تاجیک واخوری انجام داد و در نیمه دوم روز با پریزیدنت امامعلی رحمان این مشکلات را بررسی کرد. طور در صحبت با ما نیکلای گارلوف سخنگوی شرکت اینتر رای اس اطلاع داد، بریس کوالچوک به جانب تاجیکستان پیشنهاد کرده است که چون شرکت برق تاجیک در فصل تابستان همه برقی که نیروگاه استحصال میکند امکان خریداری را ندارد، بگذار نیروگاه سنگتوده یک این نیروی برق را به واسطه به جمهوری افغانستان فروشد.
و جانب تاجیکستان به این درخواست روسیه چی جواب داده است؟
جانب تاجیکستان این درخواست جانب روسیه را رد کرده است، چون که شرکت برق تاجیک میخواهد برقی که نیروگاه سنگتوده یک استحصال میکند خودش به واسطه به افغانستان فروشد.
ببینید طبق قرارداد آیا خود جانب روسیه هم حق فروش برقش را دارد یا فقط باید تاجیکستان آن را به فروش گذارد؟
طبق قراردادی که سال 2009 حکومت تاجیکستان با حکومت روسیه درباره استفاده یک جای نیروگاه سنگتوده یک امضا کرده اند، نیروگاه سنگتوده یک حق ندارد که به واسطه به جمهوری اسلامی افغانستان برق فروشد. یگانه خریدار نیروی برقی که سنگتوده یک استحصال میکند برق تاجیک شرکت تاجیکستان معین شده است.
و سبب های قرض برق تاجیک از سنگتوده یک چی بوده است؟ آیا این مسئله ها هم بررسی شده است؟
بله این مسئله بررسی شده است و طور مسئولان شرکت برق تاجیک میگویند شرکت برق تاجیک نیروی برق را در حال حاضر از نیروگاه سنگتوده یک خیلی گرانتر خریده به اهالی با نرخ پایین‌تر می‌فروشند، از این رو آنها ضرر می‌دیدند. مثلا حال حاضر هر یک کیلووات ساعت نیروی برق رو از شرکت از نیروگاه سنگتوده یک برق تاجیک با 2.4 سنت آمریکایی و یا 11.6 درهم خریداری می‌کرده است، در حالی که همین نیروی برق رو شرکت برق تاجیک به اهالی 9.5 درهم میفروخته است. یعنی شرکت برق تاجیک از این خریداری در هر یک کیلووات ساعت نیروی برق 2 درهم ضرر میدیده است.
مصاحبه ما را با همکارم عبدالله اشور در دوشنبه درباره بازدید بوریس کوالچوک رهبری ریاست شرکت اینتر رای اس روسیه میشنیدید.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
رادیوی آزادی رو میشنوید. نوار گفتگوی رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه با پسر بزرگش درباره مبلغ های پنهانی از نظر مفتش ها شلیک دیگر با بالون و یا پفک دم شده فسادکاری در جامعه ترکیه بود. 4 ماه باز دعوای قضیه فسادکاری با میلیون ها دلار بیشتر با اطرافیان اردوغان ربط می گرفت ولی به خودی او دخل نمی کرد. اما نواری که روز دوشنبه 24 فوریه پخش کردید اردوغان را نیز در صفی فسادکارها قرار داد. موضوع را همکارم ساجده میرزا ادامه می دهد.
در نواری که به طور مخفی در اینترنت نشر شده است، رجب طیب اردوغان گویا به پسر بزرگش بلال دستور داده است که 10 میلیون دلار را از خانه بیرون کند زیرا مفتش ها نزدیک می شوند. خود نخست وزیر این نوار را تقلبی و یا ساختکاری بزرگ عنوان کرد. اما عمدترین حزب مخالفین در ترکیه، حزب جمهوریوی مردمی، واقعی بودن این نوار را تصدیق کرده است. نواری اخیر با شدت بحران سیاسی در ترکیه که هر روزش اسرار را فاش میکند یک فاشکاری تازه را اضافه کرد. این در حالی است که به دنبال آشکار شدن فسادکاری مقامات دولتی در ترکیه و دزدی میلیون ها دلار اردوغان جدی تلاش کرد شکاف هایی را محکم کند که اطلاعی وابسته به فسادکاری احتمالاً از آنها بیرون می شوند. زیرا طوری به نظر می رسد معلومات فساد و فسادکاری از دایره های حکومتی مخصوصاً از جوبار نهادهای حفظ ترتیبات جاری می شوند و طوری می نماید که جنگ در داخل خود حکومت جریان دارد. این است که اردوغان نظارت بر ساختارهای دولتی را شدیداً افزایش داده است و معلوم نیست که این کنترل شدید تا کدام حدود خواهد رسید. تون سایبک تحلیلگری اموری سیاسی ترکیه در یکی از دانشگاه‌های بریتانیا مسئله را به این شکل شرح می‌دهد.
طوری به نظر می رسد رژیم اردوغان با فشار شدید تقریبا وضعیت فوق‌العاده ایجاد می کند. از روزی که اتهام فسادکاری آشکار شد و به طور بی‌سابقه به امور دادستانی و نیازهای حفظ حقوق ترتیبات دخالت می کند. دادستان‌ها را از مقام برکنار می کند و قانون‌های نو را به راه می ماند. مثلا حزب او چاره‌های نوی را درباره نظارت بر اینترنت، تابعیت خدمات اطلاعاتی به دفتر خصوصی او و جوابگو نبودن آنها در جریان بازجویی‌ها را پیشنهاد کرده است.
اردوغان چاره‌های شدید را با ادعای وجود دو حاکمیتی و اینکه افراد این گروه به صفهای نهادهای حفظ ترتیبات و مطبوعات راه یافته به امنیت ترکیه تهدید می‌کنند توجیه می‌کند. او هیچگاه از دشمنان خود آشکارا نام نمی‌برد، اما با اشاره‌های خود انگشت اتهام را به سوی پیروان فتح الله گولن، روحانی شناخته بالا کرده است که در آمریکا زندگی می‌کند. جنبش گولن که در ابتدا از شریکان حزب عدالت و رشد رجب طیب اردوغان بود و سال 2003 او را به کرسی رهبری نشان، شبکه مکاتب خصوصی را در ترکیه به راه مانده است. اما این دو شریک بعداً از هم جدا شدند. گفته می‌شود که این جدایی در زمینه تقسیم قدرت و شیوه خودکامگی دولتداری اردوغان سر آمده است. حالا سؤال اصلی این است که بعد آشکار شدن نوار فسادکاری خود اردوغان، رفتار آینده او چگونه خواهد بود؟ ولفگانگو پیکولی، کارشناس امور ترکیه در تنیو اینتلیجنس، خدمات مشورتی ریسک‌های سیاسی میگوید بعد هجوم مستقیم به شخصیت اردوغان، او اکنون شبکه‌های حرکت گولن را در ترکیه سرکوب میکند.
اقدامی که اکنون اردوغان پیاده میکند تهیه پیشنویسی قانون درباره ممنوع کردن لیسه ها است که از دو جهت برای حرکت گولن مهمند. آنها منابع بزرگ مالی را تامین میکنند و همچنین زمینه فوق العاده برای نامنویس شدن به گولن را فراهم میآورند. به این ترتیب پیشنویسی قانون بسیار زود تصویب میشود، حتی زودتر از سنتهایی که قبل از فاش شدن نوار روز دوشنبه تصویب میشدند.
در حالی که بحران سیاسی در ترکیه چون لوله برفی غیلان روز تا روز بزرگتر می شود، برابر با این چند نگرانی در ضمیر ترک ها نیز بزرگتر می شود. شهروندان ترکیه از وجود فساد در کشور، محدود شدن مستقلیت ساختارهای دولتی و شیوه خودکامگی دولتداری اردوغان نگران هستند. بحران فسادکاری در ترکیه ماهی کبری سال گذشته در حال شروع شد که دادستانی این کشور قضیه میلیون ها دلار را که گفته می شد به فرار تهران از بعض تحریمات بین المللی کمک کرده اند آغاز نمود.
افشای نوار گفتگوی رجب طیب اردوغان با پسر بزرگش درباره مبلغ های پنهانی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
کمیته جوانان ورزش و سیاحی تاجیکستان میگوید که میخواهد فهرست جوانان دارای ملکه های رهبری را برای معرفی به نهادهای دولتی پیشکش کند. به اطلاع این کمیته حالا بیش از 1000 نفر جوانان در سطح رهبری وزارت و اداره ها و نهادهای دولتی فعالیت میکنند. همکارم زرنگیز نوروزشاه موضوع جوانان در امور رهبری در تاجیکستان را به بررسی گرفته است.
رسلان صادقف از جوانان است که ضمن تغییرات اخیر کادری عضو حکومت تاجیکستان شد و اکنون معاون رئیس کمیته جوانان ورزش و سیاحی است و میگوید محض تلاش و زحمت های شبانه روزی و لیاقت او در مدیریت به این سبب شده است. رسلان که اخیرا رهبری بخش سیاحی این کمیته را به دوش گرفت، ختم کرده فکلته تاریخ دانشگاه دولتی خوروغ است و تا رسیدن به این مسند همچون رهبری مؤسسه دولتی مرکز جوانان، معاون سازمان پارلمان جوانان تاجیکستان، سردار ریاست جوانان ورزش و سیاحی در منطقه بدخشان کار کرده است. رسلان در صحبت با ما گفت
این پیش از ما از مینت زحمت شبونه روزی هر انسان و بستگی کلون دورد و همون کوری که ما در همین جو کردیم، من همون چیزی که مردم گب زدو به نظر مردم و خوب بود و توسط بولو رسوان.
رسلان همچنین رهبری رئیس کمیسیون کار با جوانان حزب خلق دموکراتی در ولایت بدخشان است و هنوز از زمان دانشجویی عضو این حزب شده بوده است. ضمناً در چند تغییرات اخیری که در سطح حکومت صورت گرفت، اکثرا آن جوانان به منصب‌های اداری را یافتند که مثل رسلان عضو حزب حاکم خلق دموکراتی هستند و در ترغیب و تشویق این حزب فعال بودند. از جمله ادهم میرسعید فهم که رهبری سازمان سازندگان وطن بود و حالا رهبری یکی از ریاست‌های دستگاه پرزیدنت را به عهده گرفت. در پی این قرارها فرزندان برخی از منصبداران هم به مقام‌های بلندتر صاحب شدند. ناظران امور میگویند که عضویت در حزب حاکم و یا فرزند منصبدار بودن غالبا راه را برای صاحب مقام شدن یک جواب و وارد شدن او به دالان‌های حکومت باز می‌کند و برخی از جوانان هم برای رسیدن به هدف و به اصطلاح کاریر ساختن کاری خود را از شامل شدن به حزب خلق دموکراتی شروع می‌کنند. عبدالملک قادیرف کارشناس تاجیک میگوید هرچند در میان این رهبران جوان افرادی ارزنده هم هستند، اما اکثرا حکومت در برخوردش به مسئله بازم از طرز کارگزاری کهنه استفاده می‌کند و همانا به جای شایسته سالاری بیشتر پیوندهای خویش و تباری، شناس بازی و تعلق داشتن به منطقه معین نقش می‌بازند. همزمان به قول جناب قادیرف در این سمت همانا از تجربه زمان شوروی استفاده می‌شود که عضویت به حزب حاکم کلید اصلی موفقیت‌ها و دستیابی به منصب‌های رهبری بود.
امروز هم این تجربه دوام دارد، به خاطر آنکه شما کریر کنید حتما باید که اعضای حزب حاکم باشید، حتما باید که صداقت خود را در نزد حکومت، در نزد شخص اول نشان داده باشید.
شمشاد یکی از ختم کرده های دانشگاه های روسیه که طبق کوتای پرزیدنتی درخشندگان چند سال پیش به گفته خودش در یک سوهای برای تاجیکستان مهم تحصیل کرده است، پس از ختم با دل پر از امید و ذهنی پر از نقشه های بزرگ به تاجیکستان برگشت، اما با وجود تلاش و جستجوهای زیاد نتوانسته است جایگاه خود یا کاری مناسب پیدا کند. وی میافزاید امروز جوانان ارزنده و توانای زیاد را میداند که از روسیه و کشورهای دیگر با دانشهای زمانوی به وطن برمیگردند، اما اکثرش پس از یک مهلت کوتاه دوباره رخت سفر میبندند و در فکر بیرون رفتن از کشور میشوند. به قول شمشاد آنها به آدمان زیادتی تبدیل یافتند.
همشله همه کدام سکتوری نبودم روجیت کردم، یک تجرنگ زد که یک شفیور نمیشه، یک جدگی تیم یک کم موخ شفیوری ده نخوندیم.
بیشتر شدن صفی فرزندانی منصبدار در مقام های رهبری کننده و عامل های دیگری مانی اگذار در راه جوانان، امید و اعتماد شمشاد و جوانان مثل او را برای رسیدن به مقام های اداری در کشور بازم کم ترک میکند. پیامیدین میرالیف یک مسئول کمیته جوانان ورزش و سیاحی کشور میگوید جوانان با سمت های رهبری غالبا در پی آزمون انتخاب و پیشبری میشوند و با ضمن جلب جوانان به کار در منصب های رهبری کننده قبل از همه به اختصاصمندی تجربه ملکه های اداری و حتما زبان‌دانی آنها توجه داده میشود.
متخصصان جوان پیش از همه به این سوهای افضلانو یعنی به این افضلیت نیز توجه زیاد داده می شود که باید شخص ملکه رهبری داشته باشد و همچنین یکی از نشان دهنده های انتخاب این کاردانی و قابلیت نوکی شخص جوان است.
جابیدین میرعلیف می افزاید کمیته جوانان ورزش و سیاحی حالا برای کشف و معرفی جوانان بالای قد و دارای ملکه های رهبری در صدد تهیه یک فهرست چنین جوانان است. این فهرست به حکومت و نهادهای دیگری دولتی و غیر دولتی پیشنهاد می شود و می تواند در جلب کادرهای ارزنده به مسندهای رهبری و کار مساعدت کند. اما مصاحبان دیگری جوان ما و هم تحلیلگران میگویند برای یافتن جوانان ارزنده در این فهرست هم چندان باور ندارند و به اندیشه آنها غالبا جوانانی در حکومت به سر قدرت میآیند که از دستشان کاری زیاده نمیآید و به قول این گروه تا زمانی که این ساخت حکومت یا شیوه انتخاب کادرها تغییر نیابد اصلاحات را در حکومت فعلی انتظار شدن غیر امکان است. زرنگزی نوروز شاه، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شیوه های به منصب رسیدن جوانان در تاجیکستان و حالا نوگانی های ورزشی تاجیکستان را از همکاری ما نرزالله لطیف در شهر دوشنبه با هم میشنویم.
استفاده مشعلی بازی های 11 زمستانه پارالمپی در سوچی شروع شد. استفاده از سیر و گشت در 8 منطقه روسیه که در آن بیش از 1,500 مشعل بردار شرکت می کند به سوچی مکان برگزاری پارالمپیاد می رسد. جام آتش بازی های 11 زمستانه پارالمپی روز 7 مارت در مراسم کشایش این بازی ها در سوچی در ورزشگاه المپی فیشت در گیرانده می شود. بازی های 11 زمستانه پارالمپی از 7 تا 16 مارت برگزار می شوند. به برنامه بازی ها 5 نمود بیاتلون، لیژرانی کوهی، کیورلینگ با عربچه، پایگه لیژتازی و سلیش خکه روی یخ داخلند. در این بازی ها بیش از 1600 ورزشگری معلول از 44 کشوری جهان برای 72 مجموعی مدال ها مبارزه می برند. ولی تاجیکستان در این بازی ها شرکت نمی ورزد. سفر بایف رئیس کمیته پارالمپی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت
سبب اشتراک نکردن ما همین است که ورزشگر که نیست، ورزشگر که در نمود بازی های زمستانه اشتراک کردن نمیتونه.
خبری دیگر، دسته استقلال دوشنبه در مسابقه منطقوی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان پیشکی به دور نیمه نهایی راه یافت. استقلال در بازی دومش بر CSKA پامیر دوشنبه با حساب 4-0 غلبه کرد و نووبسته از نتیجه بازی آخرینش در گروه آ با تیم ریگر تدزی ترسونزاده به نیم فینال برآمد. بازی دیگری گروه آ میانی منتخب نورسانی تاجیکستان و ریگر تدز با حساب مساوی 1-1 خاتمه یافت. بازی های جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان در منطقه دوشنبه که با شرکت 8 دسته در میدان صنعی ورزشگاه مرکزی برگزار شده است تا روز 5 مارس ادامه خواهد کرد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
با این گزارش نشر مجله خبری ما به پایان می رسد. برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.